ده موقعیت های دشوار. بیشتر شاگردانم میگویند که در تعاملات اجتماعی و کاری روزانه با بکارگیری روش های تقویت کننده کاریزما پیشرفت بسیاری کردند. ولی برخی موقعیت های پیچیده نیازمند به کارگیری رویکرد ظریف تری هستند. در این فصل می آموزید چگونه موقعیت هایی مانند برخورد با افراد بدقلق، دادن خبر ناخوشایند، انتقاد کردن و عذرخواهی را به کاریزماتیک ترین شیوه ممکن مدیریت کنید. امکان بیرون آمدن از این موقعیت ها بدون تغییر کاریزما و حتی بهتر از گذشته وجود دارد. برخورد با افراد بدقلق. برخی افراد بدقلقند. بعضی از آنها غروری دارند که باید مراقب باشید. برخی از آنها همیشه غر می‌زنند و برخی دیگر آگاهانه شر به پا می‌کنند. آنها در بسیاری مواقع می‌خواهند ثابت کنند به دست آوردن دلشان کار سختی است. در این بخش روش‌هایی را یاد می‌گیرید که به شما کمک می‌کند افراد بدقلق را خلع سلاح کنید و به جبهه خودتان بکشانید. پیتر مسئول امور بین الملل یکی از شرکت‌های جهانی عرضه کننده خدمات حرفه‌ای بود. وقتی به دیدنم آمد، کاریزمایی داشت که بیشتر مدیران اجرایی آرزویش را دارند. ولی مأموریت سختی داشت. می‌خواست کل شرکت را به مسیر جدیدی ببرد. او با ناراحتی گفت این کار مثل جمع کردن گربه‌ها دور همه. برای اینکه طرحش موفق شود، هر 8 عضو هیئت مدیره بین المللی شرکت باید با آن موافقت می‌کردند و به گفته خودش هر کدامشان اول یه خودپسند گنده بودند، بعد دست و پا در آوردند. فقط یک شانس برای موفقیت داشت. نشست قریب الوقوع هیئت مدیره بین المللی. شکست بی‌معنا بود و به همین دلیل پیتر برنامه‌اش را تنظیم کرد و به نیویورک آمد تا من را ببیند. از من پرسید برای جلب نظر کل اعضای هیئت مدیره از چه کاریزمای جادویی استفاده کند. تفرقه بینداز و حکومت کن. نخستین توصیه من به پیتر ساده بود. تلاش نکن نظر همه آنها را به یک بار جلب کنی. وقتی کسی شما را می‌بیند، برداشت او از شما تحت تأثیر پیش زمینه هایی است که در ذهن دارد. حالت درونی و فیلترهای فردی و فرهنگی. هنگامی که با گروه سر و کار دارید، داشتن کاریزما بسیار دشوارتر می‌شود. زیرا افزون بر مناسبات حاکم بر گروه باید همه پیش زمینه های فردی رو هم در نظر بگیرید. تنها استثناء زمانی است که روی صحنه اید. اثر ناشی از مرکز توجه بودن مشکل داشتن پیش زمینه های گوناگون را خنثا می کند. ولی به طور کلی وقتی باید دسته ای از انسانهای بدقلق را قانع کنید، اگر به شکل فردی روی هر یک از آنها کار کنید، احتمال موفقیتتان بسیار بیشتر می شود. به همین دلیل من و پیتر راهبرد ترغیب فردی را برای مدیرعامل هر کشور تدوین کردیم و او جداگانه با هر یک از آنها قرار ملاقات گذاشت. با این کار به سبک کاریزمای مناسب برای هر شخص و موقعیت رسید. همان گونه که در فصل ششم شنیدید، سبک کاریزمای مناسب وابسته به شخصیت، موقعیت، اهداف و مخاطب است. شاید موقعیتی نیازمند کاریزمای تمرکزی باشد. شاید طرف مقابل می‌خواهد احساس کند به حرفایش توجه می‌شود. مثلا مسئول شعبه شرکت در اسپانیا احساس می‌کرد به او بی‌توجهی می‌شود. فکر می‌کرد اعضای هیئت مدیره آنگونه که باید و شاید به نظرهایش توجه نمی‌کنند. همچنین با لحن ایمیل شرکتی اخیر پیتر با عنوان پیامی از طرف رئیس مخالف بود و می‌خواست این را به او بگوید. پیتر گفت فقط میخواست حرف دلش رو بزنه. کاریزمای تمرکزی عالی بود. کاری کرد که احساس شنیده شدن و درک شدن کامل کنه. بعد تمایلش به در نظر گرفتن پیشنهادام خیلی بیشتر شد. شاید موقعیت‌های دیگر نیازمند کاریزمای مقتدرانه یا بلند پروازی باشد، مثل وقتی که افراد قطعیت ندارند و دنبال چشم‌اندازی شفاف و قانع کنندند. در داستان پیتر، مسئول شعبه شرکت در آرژانتین با عدم قطعیت فراوانی دست به گریبان بود، زیرا کشورش با بحران اقتصادی و اجتماعی بزرگی مواجه شده بود. پیتر گفت دیگه راهکاری به ذهنشون نمیرسه. درباره او پیتر بیشتر به کاریزمای بلند پروازی تکیه کرد و برنامه راهبردیش به مدیران اجرایی چارچوبی محکم برای تکیه کردن میداد. همچنین دستورالعمل‌های روشنی برای پیروی در اختیارشان می‌گذاشت. پس از آن که فهمیدید چه کسی را باید قانع کنید و کدام سبک‌ها بیشترین کارایی را برای هر شخص دارد، برای جلب نظرشان از توصیه‌هایی که در ادامه می‌آید بهره بگیرید. کاری کنید رفتارشون را به نفع شما توجیه کنند. روش معمول بنجامین فرانکلین برای جلب نظر رقبای سیاسیش لطف کردن به آنها نبود، بلکه از آنها درخواست لطف می کرد. یک بار نامه ای به یکی از رقبایش نوشت تا کتابی کمیاب را از او امانت بگیرد که طبق شنیده ها می دانست پیش اوست. از او خواهش کرد چند روز آن کتاب را به او قرض بدهد و او هم این درخواست را پذیرفت. فرانکلین کتاب را طبق قولی که داده بود پس داد و نامه دیگری برایش نوشت و از او به دلیل این لطف به گرمی سپاسگزاری کرد. فرانکلین در زندگی نامه اش به این موضوع اشاره می کند و درباره پیامد آن می نویسد: در دیدار بعدیم با او در مجلس با من صحبت کرد، کاری که پیشتر هرگز نمی کرد، و احترام بسیاری به من گذاشت. بعد از آن در همه موقعیت ها به من کمک می کرد. به این ترتیب دوستان صمیمی شدیم و دوستی من تا زمان مرگ او ادامه یافت. این روش بعدها به اثر بن فرانکلین معروف شد. رقیبش با قرض دادن این کتاب به فرانکلین، یا باید خودش را دچار دوگانگی می دانست به دلیل کمک به کسی که دوستش ندارد، یا کارش را با این استدلال که به راستی فرانکلین را دوست دارد توجیه می کرد. بهش لطف کردم، پس حتما دوستش دارم. به کسی که دوستش ندارم لطف نمی کنم. این کار منطقی نیست. به کارگیری این روش، رقیبش را ترغیب کرد اقداماتش را به نفع فرانکلین توجیه کند. چگونه از این روش به نفع خود استفاده می کنید؟ از رقبایتان درخواست کمک کنید یا از آنها بخواهید لطفی در حقتان بکنند. باز هم بهتر از چیزی از آنها بخواهید که هزینه ای ندارد، دیدگاهشان. درخواست دیدگاه شخص در مقایسه با درخواست مشاوره راه برده بهتری است. به نظر می رسد مشاوره دادن انرژی بیشتری از آنها می گیرد، چون باید توصیه‌ای متناسب با موقعیت شما بدهند، در حالی که برای دادن نظر فقط باید دیدگاهشان را بگویند. بهترین کار برای بکارگیری این روش آن است که با یادآوری کاری که قبلاً برایتان انجام داده اند از مزایای این توجیه بهره بگیرید. برای یادآوری کمک پیشینشان روش هایی بیابید. سپاسگزاری کنید. بر کمک کردنشان و زحمتی که کشیدند تأکید کنید و اگر اعتبارشان را برایتان به خطر انداخته اند آن را پیش بکشید. یادتان باشد این کار به توجیه اقداماتشان به نفع شما می انجامد. وای، واقعا برای این آدم سنگ تموم گذاشتم. خب حتما دوستش دارم. ابراز سپاسگزاری. دیل کارنگی در سال 1936 کتاب آیین دوستیابی را نوشت که دیگر کتابی قدیمی به شمار می آید. اگرچه دستورالعمل‌های آن برای جهان امروز پیش پا افتاده است، برخی اصول بنیادی آن همچنان پابرجاست. نوشته های کارنگی درباره تمجید همچنان در جهان امروز کاربرد دارد. او می نویسد همه ما عاشق سپاسگزاری صادقانه ایم. نوعی آتش زجرآور و دائمی در انسان است و تعداد انگشت شماری که آن را برطرف می کنند مردم را در مشتشان می گیرند. علوم جدید هم این توصیه ساده را تایید می کند. مردم به گونه‌ای باور نکردنی پذیرای تعریف و تمجیدند. در واقعیت هم پژوهش کیزه ایزوما نشان می دهد شنیدن آفرین از کامپیوتر همان بخشی از مغز را فعال می کند که ثروت بادآورده به تکاپو می اندازد. مؤثرترین و معتبرترین تعاریف هم شخصی و هم خاص است. برای نمونه به جای گفتن آفرین بگویید کارت عالی بود. یا بهتر از آن، این که موقعی عصبانیت مشتری آرامش تو حفظ کردی فوق‌العاده بود. هر اندازه سپاسگزاری بیشتری ابراز کنید و تأثیری را که افراد در شما داشتند بیشتر به گوششان برسانید، آنها نیز بیشتر شما را دوست دارند. خودشان را در موفقیتتان شریک می دانند و رفتارشان را به نفع شما توجیه می کنند. هنگامی که به مردم میگویید چگونه بر شما تأثیر گذاشته اند، احساس میکنند به نوعی شما را ساخته اند. این احساس مالکیت برای آنها حال و روزتان را عوض میکند. آنها خودشان را جای شما میگذارند و شما بخشی از هویتشان میشوید. به همین دلیل برای تضمین موفقیتتان احساس مسئولیت بیشتری میکنند. یکی از روش‌های بازاریابی قدیمی که خطوط هواپیمایی تجاری بیشتر آن را به کار می‌برند، وادار کردن افراد برای توجیه رفتارشان به نفع شماست. وقتی هنگام رسیدن به شهر مقصد شما را بدرقه می‌کنند، خلبان یا خدمه پرواز اغلب می‌گویند: می‌دانیم گزینه‌های زیادی برای پرواز داشتید، از اینکه ما را انتخاب کردید متشکریم. شنیدن این سپاسگزاری از زبان آنها به ما گوشزد می کند حق انتخاب داشته ایم و آنها را انتخاب کرده ایم. نتیجه آن چیست؟ نظرمان درباره این شرکت هوایی بهتر می شود چون انتخابمان بوده اند و دوست نداریم اشتباه کنیم. نظر جان کنت گالبریس را به یاد بیاورید. نهایت تلاشمان را برای اثبات نظرمان و نه تغییر آن می کنیم. بسیاری از ما ترجیح می دهیم بگوییم از انتخاب این شرکت هواپیمایی راضی هستیم تا اینکه تصمیممان را اشتباه بدانیم. یادآوری این نکته به افراد که حق انتخاب داشته اند و شما شرکت، سرویس یا پیشنهادتان را انتخاب کرده اند یکی از مفیدترین ابزارها برای حفظ پشتیبانیشان از شما و ایده شماست. به ویژه هنگامی که اوضاع سخت می شود و مردم گله‌مندند. یادتان باشد برعکس این فرایند هم صادق است. پس به افراد احساس اشتباه کردن ندهید. اگر کسی احساس کند به شما آسیب زده، تلاش می کند با توجیه کارهایش خود را متقاعد کند رفتارش موجه بوده است. آنها نمی خواهند احساس کنند آدم بدی هستند. پس فکر می کنند اشتباهی مرتکب شده اید که چون این کاری در حقتان کرده اند. تعداد کمی از انسان‌ها خودشان را مقصر می‌دانند، هر اندازه هم اشتباه کرده باشند. حتی آل کاپون، تبهکار معروف، خود را خیرخواه جامعه می‌دانست. توجیه نه تنها برای خود، بلکه برای ایده‌ای هم که از آن پشتیبانی می‌کنید به کار می‌آید. اگر به افراد تأثیرشان را روی پروژه یا ایده‌ای نشان دهید، تا اندازه‌ای بر آن احساس مالکیت می‌کنند و به طور طبیعی به پشتیبانی از آن متمایل می‌شوند. به آنها نشان دهید با مشارکت، اقدامات یا توصیه‌های آنها چه تغییری در پروژه یا ایده پدید آمده است. تغییر نشانه اثرگذاری است. به محض اینکه تغییری ایجاد می‌کنیم، تأثیرگذار می‌شویم. بهتر است به طرف مقابل بگویید هسته اولیه ایده یا پروژه مد نظر چگونه متأثر از عمل او در گذشته بوده است. ایده، پروژه یا طرحی مشابه که از آن پشتیبانی کرده است. این همان کاری است که پیتر درباره رئیس شعبه شرکت در فرانسه انجام داد. او نه تنها به همه شباهت‌های طرحش با طرح‌های پیشین هیئت فرانسوی اشاره کرد، بلکه این واقعیت رو هم بیان کرد که طرحش از آن طرح ها الهام گرفته است. بی حفاظ دست به کار نشوید. مانند مواد سمی، با افراد سمی هم باید با احتیاط کار کنید. نه به خاطر آنها، بلکه به خاطر خودتان. برخورد با افراد بدقلق مانند هر موقعیت خطرناک دیگری سامانه استرستان را فعال می کند و آدرنالین را در کل بدنتان به جریان می اندازد که اثر مخربی دارد. دکتر ردفورد ویلیامز، استاد روانپزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه دوک، بیش از 20 سال تأثیر روان و احساسات را بر سلامت بررسی کرد. او نتیجه گرفت عصبانی شدن مانند دریافت اندکی سم با اثرگذاری کند است. عصبانیت به افزایش فشار خون و آسیب شریان‌ها می انجامد و سلول‌های چربی را در جریان خون آزاد می کند. خلاصه، حال نامساعد به سلامتتان آسیب می زند، مگر اینکه بدانید چگونه مهارش کنید. برای مقابله با هورمون‌های استرس‌زا که در بدنتان به جریان می‌افتند، عملکرد ذهنیتان را تضعیف و زبان بدن منفی ایجاد می‌کنند، در بدنتان اکسیتوسین ترشح کنید. برای انجام این کار، هنگام برخورد با شخصی بدقلق، احساس همدلی را در خود تقویت کنید و این وضعیت را نگه دارید. هر کدام از این ابزارهای دسترسی به دلسوزی را که خواستید که در فصل پنجم آمده به کار بگیرید. توجه به این نکته که شاید این شخص در حالت خود بیزاری محض باشد به حفظ همدلی کمک می کند. جهان درونی افراد بدقلق ممکن است بسیار ناخوشایند باشد و دلیل بدقلقیشان هم همین است. اگر وضعیت روحی آنها سرشار از آرامش و عشق بود، صمیمیت نشان می دادند. اغلب خصومت چیزی جز بروز آشوب درونی نیست. اگر می‌خواهید دلسوزتر باشید، واقعیت را جور دیگری ببینید. فرض کنید چند ساعت پیش پدر یا مادرشان فوت کرده است. یادتان باشد این کار را نه برای آنها، بلکه برای خودتان انجام می‌دهید. به این ترتیب سموم بدنتان کاهش می‌یابد و از کلافه کننده بودن این اتفاق می‌کاهید. هر بار احساس نومیدیتان سرباز کرد، به این روش رجوع کنید. ایجاد احساس همدلی به حفاظت از وضعیت ذهنی و روحیتان می انجامد و در کل این تعامل به شما زبان بدن مناسبی می دهد. اگر ذهنیتی خصمانه داشته باشید، در چهره تان نمایان می شود. در عوض همدلی به داشتن ذهنیت سازنده کمک می کند و افزون بر تسهیل تعامل زبان بدنتان هم عالی می شود. به همین دلیل کاریزمای مهربانی به گونه‌ای باور نکردنی در برخورد با افراد بدقلق مؤثر است. ماریا که در شرکتی جدید در بوستون استخدام شده، می گفت چند تا از این ابزارها را با هم ترکیب کرده تا دلخوریش از دو نفر از همکارانش کمتر شود. آدمای خوبیان، ولی رفتارشون خیلی منو عصبانی می‌کرد و چون عذرخواهی نمی‌کردن دلخوریم بیشتر می‌شد. ماریا اعتماد به نفس کافی نداشت که از آنها بخواهد عذرخواهی کنند. ولی اگر این دلخوری به جوش می آمد، کنترلش را از دست می داد. مجبور بود با هر دو هم تیمیش همکاری کند. برای همین با نوشتن نامه‌ای خودش را راحت کرد و احساسش را درباره این وضعیت به تفصیل توضیح داد. سپس نامه عذرخواهی خیالی آنها را نوشت. نوشتن این نامه و دریافت عذرخواهی احساس رهایی بهم داد. احساس رضایت داشتم و واقعا احساس می‌کردم دلخوریم از بین رفته. روز بعد، یک ساعت مانده به جلسه تیم، نامه‌های عذرخواهی را دوباره خواند و برای دیدن کل موقعیت از فاصله دور، روش دور شدن را به کار گرفت تا متوجه شود این مشکل چقدر کوچک است. سرانجام لحظه پیروزی را تجسم کرد که به او دلگرمی داد. همچنین گفت که تصور وجود همکارانش با دو بال در طول جلسه بسیار کارساز بود. این برام مثل آزمون بود و موفقیت‌آمیزم شد. احساسم و نتیجه‌ای که گرفتم خیلی با هم متفاوت بود. احساس خوبی که به هم دست داد توصیف کردنی نیست. میدونم که احساس اعتماد به نفس می‌کردم و نشونش می‌دادم. باور کردنی نبود. دوباره سراغ پیتر می رویم. تا اوایل سپتامبر با تک تک اعضای هیئت مدیرش ملاقات کرده بود. در برخورد با هر یک از آنها سبک کاریزمای به نسبت متفاوتی به کار برده بود و به من گفت به نظر می رسید همشون با طرحم موافقن. البته شایدم اشتباه می کردم. کسی نمی دونه توی جلسه چه اتفاقایی می افته. پیتر هیچ چیز را به شانس واگذار نکرد. در چند ساعتی که به جلسه بزرگ هیئت مدیره باقی مانده بود، برنامه‌اش را طوری تنظیم کرد که تا جای ممکن تقویت کننده کاریزما باشد. او از ابزارهای موجود در بخش گرم کردن برای لحظات مهم بهره گرفت. درست پیش از آغاز جلسه، 15 دقیقه را صرف قرار گرفتن در وضعیت ذهنی مناسب کرد. در ادامه گفت، وقتی وارد اتاق شدم، بازتاب اعتماد به نفس، صمیمیت و آرامش رو از خودم احساس می کردم. حیرت انگیز بود. آنطور که معلوم شد، مدیرعاملان حاضر در جلسه چنان خود را در مسیر جدیدی که پیتر می خواست شرکت را به سویش ببرد سهیم می دیدند که تنها کاری که پیتر باید انجام می داد نشستن و دیدن پافشاریشان برای اجرای طرحش بود. دادن خبر ناخوشایند. در این نمونه خاص فرصت شد صحبت‌های هر دو طرف قضیه را بشنوم. بعد از ظهر یکی از روزهای تابستان، خاویر جلسه آموزشی من را با درخواستی آغاز کرد. چند ساعت پیش پیغام صوتی به هم رسید که خیلی اعصابم را به هم ریخته. لطف میکنی بهش گوش کنی و قبل از اینکه با فرستنده تماس بگیرم بهم کمک کنی در وضعیت ذهنی بهتری قرار بگیرم؟ این پیغامو سوزان فرستاده. پیغام سوزان این بود: خاویر، میخوام درباره یادداشتی که گذاشتی صحبت کنم. خبر بعدی برات دارم، نباید اینو بگم، ولی شاید برات توهین‌آمیز باشه. مطمئن باش قصد توهین ندارم. به هر حال با هم تماس بگیر. ای وای من، اشتباه های سوزان رو پیدا میکنید؟ نخست این که ذهنیتی بسیار منفی ایجاد می کند. پیامش از آغاز تا پایان ناخوشایند بود. دوم این که با گفتن این جمله که قصد توهین ندارد در دام فیل سفید افتاده بود. از اونجا که مغز برای فراموش کردن اطلاعاتی که پردازش کرده به زمان احتیاج دارد، به احتمال زیاد واژه توهین بیشتر در ذهن خاویر می ماند. سوم این که ابهام موجود در پیغام سوزان کاری می کرد ذهن خاویر ناخودآگاه به بدترین حالت ممکن فکر کند. از آنجا که مغز ما به دیدن و شنیدن چیزهای منفی گرایش دارد، هنگامی که عبارت خبر بدی برات دارم را می شنویم، بدترین حالتهای ممکن را فرض می کند. سوزان عضوی از تیم تحت تعلیم من هم بود. به همین دلیل دفعه بعد که او را دیدم برایش توضیح دادم: خودتو جای خاویر بذار. فرض کن پیغام صوتی برات میاد که میگه خبر بدی در انتظارته و به تو توهین شده، بدون اینکه توضیحی اضافه بده. بله، موفق شدی 100% توجهشو جلب کنی. ولی فکر میکنی از حالا به بعد چه احساساتی رو به تو نسبت میده؟ هر بار این پیغام یادش میاد به خبر بد و اهانت فکر میکنه. این همون چیزیه که میخوای ذهن خاویر تو رو بهش نسبت بده؟ همیشه نمیتوانید زمان و مکان گفتگوهای دشوار را مشخص کنید. ولی اگر اوضاع جور بود، هر طور شده هر دو را در نظر بگیرید. پیش از آنکه به تماس تلفنی پاسخ دهید یا با طرف مقابل به گفتگو بنشینید، چند لحظه به وضعیت ذهنی او فکر کنید. اگر فکر میکنید روز بسیار سخت، پر استرس و طاقت فرسایی را سپری کرده و میتوانید یک روز صبر کنید، این کار را انجام دهید. همیشه واکنشم به شنیدن خبر ناخوشایند در روزی که حالم خوب است با روزی که مریض یا خسته ام متفاوت است. روزی که مریض یا خسته ام، شنیدن خبر ناخوشایند برایم بسیار دشوارتر است و برای خودم از کاه کوه می سازم. قبل از دادن خبر ناخوشایند به مکان دادن این خبر هم فکر کنید. یادتان باشد افراد در هر مکانی که باشند احساسشان را درباره آن مکان به تجربه شنیدن خبر بد منتقل می کنند. تا جایی که ممکن است مکان راحتی را انتخاب کنید و از گفتگوی دشوار در محیط پر سر و صدا مانند ایستگاه قطار یا فرودگاه بپرهیزید. هر کاری از دستتان برمی آید برای افزایش راحتی انجام دهید. حتی استفاده از لوازم صحنه آرایی تئاتر. تا کنون دقت کرده اید افراد وسط گفتگوی دشوار یا هنگامی که در بیان احساسشان مشکل دارند چگونه با لباسشان یا چیزهایی که در دستشان از ور می روند؟ آنها ناخودآگاه شیء را پیدا می کنند تا ذهنشان روی آن متمرکز شود و ناراحتی ناشی از احساسشان را از یاد ببرند. کار را برایشان آسان کنید و چیزهایی را در نزدیکیشان بگذارید تا هنگام گفتگو با شما زودتر احساس راحتی کنند. آنها نمی دانند چه ترفندی به کار برده اید، ولی احساس می کنند گفتگو آسانتر و راحتتر شده است. وقتی افراد به دیدنم می آیند، همیشه خمیر بازی کنارم است تا در طول گفتگو با آن بازی کنند. این ترفند به طور خاص درباره افراد خجالتی مفید است و در گفتگوهای دشوار به اشخاص کمک می کند. برایم جالب است چگونه در طول گفتگو هر وقت در موقعیت دشواری قرار می گیرند و می خواهند از شدت ناراحتیشان بکاهند به خمیر بازی توی دستشان بیشتر توجه می کنند. شمع و نور آتش هم همین تأثیر مثبت را در ایجاد حواس پرتی دارد. اهمیت شمع و نور آتش در موقعیت‌های عاشقانه که در آنها راحتی و آسودگی نقش بسیاری دارد به همین دلیل است. این اشیای هموار محرک به دیگران این احساس را می‌دهد که در پس زمینه چیزی هست و هر وقت نیاز به حواس پرتی دارند به آن توجه می‌کنند. البته موسیقی پس زمینه هم تا اندازه‌ای همین کار را می‌کند. وقتی خبر ناخوشایندی را اعلام می کنید، زبان بدنتان بسیار مهم است. یادتان هست که از ارزیابی عملکرد منفی که با زبان بدن مثبت ابراز می شد، بیشتر از ارزیابی عملکرد مثبت ابراز شده با زبان بدن منفی استقبال می شد؟ در موقعیت‌های استرس‌زا، تأثیر زبان بدن بسیار بیشتر از کلام است. وقتی سامانه استرس فعال می شود، بخش قدیمی تری از مغز سررشته امور را دست می گیرد که واژه‌ها و ایده ها را مستقیم درک نمی کند، ولی به سرعت از زبان بدن تأثیر می گیرد. به کارگیری زبان بدن مناسب برای اعلام خبر ناخوشایند باید با صمیمیت همراه باشد. دلسوزی، دلواپسی، درک و همدلی. بهتر است تا جای ممکن کاریزمای مهربانی نشان دهید. هر اندازه خبر ناخوشایندتر باشد، اینکه مخاطب احساس کند او را درک می کنید و کنارش هستید اهمیت بیشتری می یابد. اینجاست که ابزارهای درونی حسن نیت، دلسوزی و همدلی به کار می آید. ابتدا خودتان را در وضعیت ذهنی مناسب قرار دهید. از دلسوزی بهره بگیرید تا در زبان بدنتان نمایان شود. خودتان را جای طرف مقابل بگذارید، چیزی را که در ذهن و زندگیش می‌گذرد با جزئیات دقیق تصور کنید. فرض کنید هر دویتان دو بال فرشته دارید و برای تحقق آرمانی مشترک همکاری می‌کنید. روی عبارتی سرشار از دلسوزی تمرکز کنید، مثل تا توانی دلی به دست آور. همدلی را با حالت چهره، لحن صدا و واژه‌هایتان القا کنید. زبان کلامی مناسب اعلام خبر ناخوشایند به نوع پیام دشواری بستگی دارد که باید منتقل کنید. پیشنهادهای فصل هشتم در بسیاری مواقع به کارتان می آید. پیام را به آنها مرتبط کنید. از واژه‌ها، قیاس‌ها و استعاره‌های آن بخش بهره بگیرید. دلسوزی و نگرانیتان را هم به شکل کلامی و هم غیر کلامی ابراز کنید. اگر صلاح دانستید، به آنها بگویید دوست دارید چه کاری برای کاستن از ناراحتیشان انجام دهید. نشان دهید نه تنها درک می‌کنید این خبر چقدر برایشان ناخوشایند است، بلکه از پیامدهایش هم آگاهید. در طول این تمرین، کاریزمای مهربانی را نه تنها برای آنها، بلکه برای خودتان هم به کار بگیرید. برای مدیریت این موقعیت دشوار از همه ابزارهای درونی که آموختید بهره بگیرید و به خودتان آفرین بگویید و دلگرمی بدهید. هرچه باشد دارید تمام تلاشتان را می کنید. انتقاد کردن. فرانکلین جونز طنزپرداز می گوید پذیرش انتقاد صادقانه دشوار است، چه از جانب یکی از بستگان، دوستان و آشنایان باشد و چه از شخصی غریبه. تا کنون شده به یاد آوردن نظری که سالها پیش شنیدید شما را به هم بریزد؟ کمتر چیزی به اندازه زخم زبان انسان را آزرده خاطر می کند. برای بسیاری از شاگردانم نشان دادن بازخورد منفی بدترین بخش شغلشان است. بسیاری از آنها میگویند وقتی قرار است انتقاد کنند کل روز با دلشوره دور خودشان میچرخند و نگران گفتگوی پیش رو هستند. متاسفانه انتقاد یکی از پدیده‌های شوم اما ضروری است. شاید خوشتان نیاید ولی گاهی باید انجامش دهید. وقتهایی پیش می آید که یکی از اطرافیانتان در هر جایگاهی اشتباهی می کند و باید آن را به او گوش زد کنید. بیگمان پرسش این است، چگونه این کار را درست انجام دهید؟ 4 گام اساسی برای بیان انتقاد به شیوهی کاریزماتیک وجود دارد. نخست زمانبندی و مکان را در نظر بگیرید. در انتخاب این دو موقعیت طرف مقابل را لحاظ کنید. میزان استرس و خستگیش را در نظر بگیرید. انتقاد یا بازخورد سازنده را به محض دیدن رفتاری که خواهان تغییرش هستید اعلام کنید. در زمان انجام این کار مطمئن شوید از نظر فیزیکی و روحی در وضعیت انتقاد پذیر قرار دارد. دوم، ذهنیت درستی داشته باشید. ذهنیتی سرشار از دلسوزی و همدلی. بله، موقع انتقاد کردن هم دلسوزی در زبان بدن نمایان می شود و بر کل تعاملتان تأثیر مثبت می گذارد. صمیمیت هم در اینجا مهم است. به کارگیری کاریزمای مهربانی و تمرکزی به بهبود موقعیت می انجامد، در حالی که کاریزمای مقتدرانه آن را بدتر می کند. هنگامی که افراد احساس می کنند از دل و جان صلاحشان را می خواهید، کل ارتباط تغییر می کند. کریس که مدیری اجرایی در لس آنجلس است، از رئیسی می گفت که موفقیتش را مدیون او بود. این رئیس در زمان اشاره به حوزه هایی که کریس باید خود را در آنها بهبود می داد، به او یادآوری می کرد می خواهد او را در سریع ترین زمان ممکن ارتقا بدهد و به همین دلیل به نقاط ضعفش اشاره می کند تا آنها را بهبود ببخشد. برای دسترسی به وضعیت ذهنی مناسب، پیش از انتقاد به کسانی فکر کنید که برایشان احترام بسیاری قائلید. اگر بخواهید نظرتان را به آنها یا در برابر آنها بگویید، چگونه جمله بندی می کنید؟ اکنون چه تغییری در نظرهایتان می بینید؟ این نکته را در طول این گفتگوی دشوار مدام به خودتان یادآوری کنید و فرض کنید مربی فردی که برایتان بسیار محترم است شما را می‌بیند. سوم، تصمیم بگیرید دقیقاً چه نظرهایی را می‌خواهید بیان کنید. شفاف باشید. تمرکز روی چند نظر اصلی به جای تمرکز روی فهرستی بلند بالا مانع گیج شدن طرف مقابل می‌شود. افزون بر این، اگر انتقادتان بسیار کلی باشد، شاید مغز حساس به خطرشان بدترین برداشت را از پیامتان بکند. چهارم این که شخصیت زدایی کنید. تا جای ممکن انتقال دهنده این پیام باشید که از خود شخص انتقاد نمی کنید، بلکه منتقد رفتارش هستید. وقتی طرف مقابل احساس می کند از اهداف یا ویژگی های شخصیتی او انتقاد شده، پیدا کردن وجه مشترک دشوار می شود. هرگز فکر نکنید انگیزه های طرف را به درستی حدس زده اید، بلکه بر رفتارهای مشاهده شده و حقایق اثبات شده تمرکز کنید. حتی هنگامی که بر رفتار طرف مقابل تمرکز می کنید، انتقادتان تا جای ممکن غیر شخصی باشد. شیوه یه غلط انجام این کار گفتن این جمله است: چرا همیشه برای ارائه دقیقه 90 آماده میشی؟ این انتقاد هم شخصی و هم کلی است. در عوض فقط روی یکی از رفتارهای مشاهده شده تمرکز کنید. وقتی ارائه رو در آخرین لحظه آماده می‌کنی مضطرب میشم. در صورت امکان به رفتار آنها اشاره نکنید. فقط توضیح دهید چه بر سر شما می‌آید. وقتی تا دقیقه 90 خبری از ارائه نباشه مضطرب میشم. لحظه حیاتی انتقاد کردن. اکنون که به زمان و مکان انتقاد فکر کردید و برای انتقادتان مطالب مشخص و جمله بندی همدلانه انتخاب کردید، آماده دادن بازخورد دشوار خود به شیوهی کاریزماتیک هستید. آغاز درست مهم است. چگونگی آغاز انتقادتان بر برداشت افراد از گفتگو تأثیر چشمگیری می گذارد. انسان نخستین ها را مانند نخستین باری که اتفاقی رخ می دهد یا آغاز هر کاری و البته آخرین ها را خوب یادش می ماند. در پژوهشی روی بیماران تحت معاینه کولونوسکوپی، معاینه برخی از آنها در عرض 3 دقیقه انجام می شد. در حالی که زمان معاینه گروه دیگر بیشتر بود، ولی دستگاه در 2 دقیقه آخر بی حرکت می ماند و معاینه این گروه با درد کمتری به پایان می رسید. دومین دسته از بیماران کل معاینه را کمتر دردآور می دانستند و بیشتر مایل بودند برای بار دوم معاینه شوند. اگر انتقادتان مثبت آغاز شود، بر ادامه تعاملتان تأثیر می گذارد. در آن لحظات آغازین افراد بیشترین نگرانی را دارند و آرامش خاطر می‌خواهند. با گفتن اینکه به آنها احترام می‌گذارید و ارزش آنها را در جایگاه انسان درک می‌کنید و برایتان مهمند، برای آن گفتگو زیربنای محکمی بسازید. وقتی افراد از ارزش خود مطمئن شوند، نظرهایتان را بسیار راحت‌تر می‌پذیرند و کمتر موضع تدافعی می‌گیرند. این گام مهمترین گام در کاستن واکنش تدافعی است. حالت تدافعی بروز بیرونی احساس ترس و نااطمینانی به خود است. فرض کنید یکی از همکارانتان به وظایفش عمل نمی کند. به جای اینکه مستقیم به این مشکل اشاره کنید، نخست کارهای مثبت او را تایید کنید. به این ترتیب احساس می کند کارهای گذشتهش به چشمتان آمده است. این کار همچنین نشان می‌دهد رفتارش گذرا بوده و فقط این بار از مسیر درستش منحرف شده است. پس از آنکه گفتگویتان را با بیان نکته‌ای مثبت آغاز کردید، مشکل اصلی را که خواهان رفع آن هستید مطرح کنید. بگویید به جای این رفتار دقیقاً خواهان دیدن چه رفتاری هستید. به معلمان آموختند قوانین نبایدی نداشته باشند. و به آنها هشدار می دهند اگر مثلا به دانش آموزان بگویند لوبیا توی گوشتون نذارین، شاید تا به خود بیایند نصف دانش آموزان را سرگرم انجام این کار ببینند. وقتی به کسی که از او انتقاد می کنید، می گویید می خواهید چه اقدام اصلاحی از او ببینید، درست مانند خود انتقاد از تغییر رفتاری مد نظرتان هم شخصیت زدایی کنید. به جای آنکه بگویید میشه ارائه رو زودتر آماده کنی، بگویید در آینده اگه ارائه از چند روز قبل آماده بشه ممنون میشم. با چنین طرز بیانی، اینکه حق با چه کسی بوده به حاشیه میرود و بی آنکه کسی خود را برنده یا بازنده بداند، تمرکز گفتگو روی چیزی میرود که هر دویتان بر سر آن توافق دارید. در مواجهه با شخص بدقلق و موقع انتقاد از او، تلاش کنید به او احساس اشتباه کردن ندهید. وقتی به کسی میگویید اشتباه کرده، حتی اگر متوجه اشتباهش شود، اغلب تلاش میکند خودش را توجیه کند. این کار هم غرور او را جریحه‌دار میکند و هم به دلخوریش میانجامد. در نتیجه، برای اینکه از احساس گناه خود بکاهد، حرفتان را نمیپذیرد و برایتان ارزشی قائل نمیشود. بنجامین فرانکلین، دیپلمات اسطوره‌ای، در کتاب خاطراتش اعتراف کرده چوب این تجربه را خورده و برایش عبرت شده است. در جوانی زمانی که متوجه شد یکی از رقبایش اشتباه می‌کند، اشاره به اشتباه او را حق مسلم خود می‌دانست و طوری اشتباهش را به او ثابت کرد که جای هیچ شکی باقی نماند. او نظرش را به زبان آورد و با این کار رقیبش را تا ابد دشمن خود کرد. فرانکلین فهمید لذت زودگذر گفتن حرف حق به پیامدهای منفی و بلند مدت آن نمی ارزد و از آن به بعد کوشید این کار را نکند. او می دانست در برخی مواقع حق با اوست، ولی در این موقعیت هم به نظر اختلاف نظرهایی وجود دارد. شما نیز با گفتن این جمله که میدونی شاید درست توضیح نمیدم، خب بهتره دوباره سعی کنم، روش مشابهی در پیش بگیرید. بهترین شیوه را انتخاب کنید. برای آنکه شخص کاریزماتیک خوش صحبتی باشید، باید کاری کنید که دیگران در حضورتان از خودشان احساس رضایت کنند و مشتاقانه منتظر دیدنتان باشند، چرا که در حضورتان خودشان را بیشتر دوست دارند. مانند همیشه زبان بدن در اینجا هم مهم است. با نگاه، لحن یا ژستی به گویایی کلام به طرف مقابل بگویید اشتباه می کند. بنابراین برای ماندن در وضعیت آرام و داشتن حسن نیت از همه چیزهایی که آموخته اید بهره بگیرید. زبان بدن هم از آرامش و حسن نیتتان پیروی می کند. خیلی مهم است در طول گفتگوهای دشوار به هر گونه نشانه ای از حالت تدافعی طرف مقابل توجه کنید. هنگامی که احساس می کنید طرف مقابل حالت تدافعی دارد، چه در حالت چهره و چه زبان بدن یا لحن صدایش، صمیمیت خود را افزایش دهید تا او را به چارچوب ذهنی مثبت تر برگردانید. برای این کار از دو روش کمک بگیرید. کلامی. نسبت دادن مثبت را در ذهنشان تقویت کنید. برای نمونه به کاری اشاره کنید که در گذشته به درستی انجام دادند، یا به یکی از نقاط مثبت در موقعیت کنونی اشاره کنید. غیر کلامی. از زبان بدن خود برای تأثیرگذاری بر آنها بهره بگیرید. حسن نیت را در خود تقویت کنید تا در چهره‌تان نمایان شود. سلول‌های عصبی آینه‌ای مغزشان احساساتی را بازتاب می‌دهند که در شما می‌بینند. این احساسات آنها را به وضعیت روحی بهتری می‌برند. هنگام به پایان رساندن گفتگو، در صورت امکان به نکته‌ای مثبت اشاره کنید. یادتان باشد آغاز و پایان چقدر مهم است و کل تعامل را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اینجاست که باید بر سه نکته مهم تأکید کنید. گام‌های بعدی. گام‌هایی را که برای بهبود موقعیت برمی‌دارید مرور کنید، به ویژه اگر قرار باشد چند تا از آنها را با هم انجام دهید. احساس سازندگی و حرکت رو به جلو را منتقل کنید. سپاسگزاری. به آنها بگویید از پذیرفته شدن بازخوردتان چقدر سپاسگزارید. از کوچکترین اقدام مثبت در این راستا تمجید کنید، چرا که با این کار به نکته مثبتی اشاره می کنید که با گذشت زمان به بهبود رفتارشان می انجامد. و آینده مثبت. حرف چیزی را پیش بکشید که هر دو بی صبرانه منتظرش هستید، مانند رویدادهای هیجان انگیز یا پروژه های آتی. هر چیزی که نشان دهد بی صبرانه منتظر تعاملات آینده اید. عذرخواهی. اگر گند بالا آوردیم چه کنیم؟ گند زده اید؟ به اشتباه دکمه پاسخ به همه ایمیل ها را فشار داده اید؟ اعداد و ارقام را بررسی نکرده اید یا روی اسناد شرکت چای ریخته اید؟ هر اسمی دوست دارید روی آن بگذارید، ولی اتفاق بدی رخ داده و دیگران شما را مقصر می دانند، چه حق با آنها باشد و چه نباشد. نترسید. اگر درست عمل کنید، حتی اشتباه های فجیع جبران پذیر است. تعارض یا اختلاف نظر ممکن است به بهبود ارتباط بیانجامد و به نفعتان تمام شود. هنگامی که ارتباطی از آغاز به خوبی پیش رفته است، شاید اندکی تردید در ذهنمان باشد. اگر اوضاع تغییر کند چه؟ در این صورت طرف مقابل چه واکنشی نشان می دهد؟ وقتی از موقعیت دشواری عبور کنید و به خوبی از پس مدیریتش برایید، این ارتباط در برابر سختی تاب می آورد و این دلواپسی برطرف می شود. یکی از شاگردانم می گفت از اشتباه‌های کوچک استقبال می کند، به ویژه در آغاز ارتباط کاری. خیلی از آدما بد عذرخواهی می کنند، در صورتی که اگه کمی درست عذرخواهی کنند، یه سر و گردن از بقیه بالاتر می رن. یکی دیگر از کارآفرینان می گفت توی بدل کردن اشتباه‌های بدیهی هم به فرصت سابقه درخشانی دارم. اکنون بررسی می کنیم چگونه عذرخواهی را به شیوهی کاریزماتیک آغاز، اجرا و تمام کنید. نخست مانند همیشه در وضعیت ذهنی مناسب قرار بگیرید. این یعنی اول و مهمتر از همه خودتان را ببخشید. شاید دور از انتظار به نظر برسد، ولی برای پیشگیری از بدتر شدن موقعیت به دلیل داشتن زبان بدن منفی باید به خودتان دلگرمی بدهید، حتی اگر اشتباه کرده باشید. این کار کمک می کند در صدا، ژست و کل چهره‌تان موضع تدافعی دیده نشود. پس برای رسیدن به حالت خود دلسوزی و ماندن در آن از همه ابزارهایی که معرفی کردیم بهره بگیرید. بخشیدن خود و قرار گرفتن در وضعیت ذهنی مناسب کمک می کند بیش از اندازه متاسف، سلطه پذیر و نامطمئن به نظر نرسید. با اعتماد به نفسی که به همراه وضعیت درونی مثبت می آید، صمیمیت و پشیمانی نشان می دهید و با این حال باز هم در موضع قدرت می مانید. پس از قرارگیری در وضعیت ذهنی مناسب، سراغ مخاطبتان بروید. هرچه اشتباهتان بزرگتر باشد، باید بیشتر برای برقراری ارتباط تلاش کنید. شاید لازم باشد برای اینکه طرف مقابل راضی شود، پشیمانی را در چهره‌تان ببیند یا دست کم در صدایتان بشنود. از آنجا که بخش چشمگیری از ارتباط غیر کلامی است، هنگامی که حضوری عذرخواهی می کنید، علاوه بر واژه‌های انتخاب شده، ابزارهای بسیار دیگری در اختیارتان است. زبان بدن، حالت چهره و لحن صدا. پشت تلفن فقط صدا و واژه ها را دارید و در ایمیل ابزارهایتان از این هم کمتر است. از سوی دیگر، برخی افراد معتقدند به کمک فاصله‌ای که ابزارهای نوشتاری مانند ایمیل فراهم می کنند، مدیریت این موقعیت ها راحت تر می شود. ارتباط مکتوب این مزیت را دارد که ساعتها فکر را در قالب چند خط خلاصه کنید و به درستی منظورتان را برسانید. نوشتن ابزار نیرومندی برای ابراز احساسات است، زیرا به نوعی آن را دائمی می کنید و مسئولیتش را بر عهده می گیرید. در این باره مانند بسیاری از روش‌های تقویت کننده کاریزما، انتخاب روش درست برای عذرخواهی به این برمی‌گردد که با توجه به امکانات، زمان و وضعیت موجود چه چیزی بیشترین تناسب را با پسندهای خودتان و پسندهای احتمالی مخاطبتان دارد. به حرفهایشان گوش کنید. هنگامی که حضوری یا تلفنی از کسی عذرخواهی می کنید، نخستین دغدغه‌تان باید حرف زدن طرف مقابل باشد. ساده ترین و مؤثر ترین شیوه انجام این کار گوش کردن است. برای آنها از کاریزمای تمرکزی کامل بهره بگیرید. نمیخواهم بگویم به کارگیری این روش در عمل آسان است. شاید برای هر گله‌ای که طرف مقابل میکند در ذهنتان پاسخهای بسیاری باشد، ولی در این لحظه بدترین کار پریدن وسط حرفایش است. هر قدر هم زیرک باشید و هر قدر هم پاسخ دندان شکنتان درست باشد، طرف مقابل بیشتر از اینکه احساس تایید و درک شدن کند، احساس تحقیر شدن میکند. وقتی به حرف او گوش می کنید، حضور تمام و کمال داشته باشید و از آماده کردن پاسخ بپرهیزید. در عوض فقط به این توجه کنید که دقیقاً از چه چیزی گله دارد. پرسش هایی بپرسید تا از درک مشکل مطمئن شوید. اگر کسی بگوید از اتفاقایی که تو اون جلسه افتاد خوشم نیومد، بپرسید خب میشه بیشتر توضیح بدی؟ فقط میخوام بدونم چی توی اون جلسه تو رو ناراحت کرد؟ آدمایی که اونجا بودن؟ زمان برگزاریش یا چیز دیگه ای؟ همچنین گله های طرف مقابل را به زبان خودتان برایش بازگو کنید. هنگامی که طرف مقابل میگوید خیلی حرف میزنم، متوجه میشوید به اندازه کافی به حرفش گوش کرده اید. حسن نیت نشان دهید. هنگام گفتگو کافیست ذهنیت کمکم کن دیدت رو به جهان درک کنم را داشته باشید تا نتیجه آن را به طور کلی تغییر دهید. همین که آماده ی گوش کردن حرفایشان باشید، بر صدا، حالتهای چهره، واژه‌های انتخابی و ژست بدنتان تأثیر می‌گذارد و به شکل بارزی بار عاطفی تعامل را تغییر می‌دهد. حسن نیت در چهره تان معلوم است و در تک تک حالتهای ریزتان آشکار می‌شود. برای تزریق صمیمیت به تعاملتان از تمام ابزارهای درونی بهره بگیرید و به کاریزمای مهربانی خود متکی باشید. چانه را پایین بگیرید. چشمها را باز کنید. صدایتان را گرم و آرام نگه دارید. فکر شده حرف بزنید و زیاد مکث کنید تا اگر لازم بود طرف مقابل وارد موضوع بحث شود. پس از اینکه مطمئن شدید گله طرف مقابل را کاملا درک می کنید و پذیرفتید خودتان مقصرید، وقت عذرخواهی صادقانه است. با کمال تعجب جمله بندیتان گاه بسیار ساده خواهد بود. باز هم تأکید می کنم زبان بدن واقعا مهم است. جمله خیلی متاسفم را اگر با حضور و صمیمیت کامل بگویید به تنهایی معجزه می کند. مهم ملاحظه‌گری، نگرانی و مشارکتی است که نشان می‌دهید. برای نمونه تفاوت چشمگیری میان گفتن شرمنده ام با گفتن شرمنده وجود دارد. در نخستین جمله نشان می‌دهید خودتان را در این موقعیت و تحت تأثیر آن می‌بینید. صداقت نقشی اساسی دارد. لحنتان باید به گونه‌ای باشد که انگار به راستی منظورتان همین است، نه اینکه فقط برای آرام کردن طرف مقابل عذرخواهی می‌کنید. کاری کنید که مشخص باشد نه تنها از پیامدهای مستقیم کارها یا نیت خود، بلکه از پیامدهای غیر مستقیم آنها هم آگاهید. در مسائل کاری نشان دهید متوجه تأثیر این اشتباه بر اهداف طرف مقابل یا موفقیت کسب و کارش هستید. سپس نوبت بازنمود تصمیمتان برای جبران یا اطمینان بخشی از تکرار نشدن آن و گام‌هایی است که برمی‌دارید. تا جای ممکن مشخص صحبت کنید. بهترین افراد هم اشتباه می‌کنند، ولی اگر از این اصول در عمل بهره بگیرید، لغزش‌هایتان هم به فرصت بدل می‌شود. این تعاملات دشوار در صورت مدیریت درست به نزدیک شدن بیشتر به طرف مقابل می انجامد و روابطتان را عمیق تر می کند. تلفن و ایمیل. ارتباط با تلفن و ایمیل محدودیت های خاصی برای کاریزما دارد. در این نوع ارتباط بخش بزرگی از ارتباطات غیر کلامی وجود ندارد. پشت تلفن خبری از ارتباط تصویری نیست و در ایمیل تنها راه ارتباطی واژه هاست. افزون بر این، در ایمیل امکان اصلاح در میانه راه بر اساس چگونگی پاسخ طرف مقابل وجود ندارد. هرچند اصول اصلی همچنان معتبر است. به زمان و موقعیتی که احتمال می‌دهید شخص در آن باشد توجه کنید. ایمیل ها و تلفن ها را از کم اهمیت به پر اهمیت مرتب کنید تا با تمرین بهتر شوید. همچنین پیش از ایمیل یا تلفن زدن از روش های تجسم استفاده کنید تا در وضعیت ذهنی مناسبی قرار بگیرید و واژه ها و لحن درستی انتخاب کنید. وقتی زنگ میزنید، همیشه پیش از آغاز گفتگو بپرسید وقت دارید صحبت کنید؟ هرقدر هم اطلاعاتتان مهم یا تماستان خوشایند باشد، زمان بندی بد نتایج بدی به بار می آورد. شاید طرف مقابل به ضرب العجلی نزدیک می شود یا با بحرانی جدی سر و کله می زند. وقتی وارد گفتگو شدید، شش دانگ حواستان را جمع کنید. باید به اندازه ارتباط رو در رو تمرکز کنید و شاید هم بیشتر، چرا که نشانه های دیداری کمتری مانند زبان بدن برای خواندن ذهن طرف مقابل دارید و باید به نشانه های شنیداری متکی باشید. تمرکز کنید و ساکت باشید. فکر میکنید کسی نمیفهمد هنگام صحبت کردن با تلفن سرگرم خوردن، نوشیدن یا ور رفتن با رایانه ایتان هستید؟ لحظه ترمز کنید. خوردن و آشامیدن ممنوع. حتی اگر به خیال خودتان بی سر و صدا این کار را می کنید، طرف مقابل صدای جویدن و بلعیدنتان را می شنود. چون میکروفون های تلفن به طور ویژه برای تقویت صدا طراحی شده است. بی گمان طرف مقابل صدای تایپ کردنتان را می شنود و از خودش می پرسد حواسش کجاست؟ پیش منه یا رایانش؟ خواندن ایمیل یا وبگردی را هم توصیه نمی کنم، چون در بسیاری مواقع این کار به تأخیر در پاسخهایتان می انجامد و شما را حواس پرت نشان می دهد. پاسخ شفاهی با تأخیر همان تأثیر با تأخیر حالت چهره را دارد. اگر ذهنتان جای دیگری باشد، حواس پرتیتان آشکار می شود. حضور داشتن پشت تلفن به اندازه حضور داشتن در ارتباط رو در رو مهم است. در واقع القای حضور در ارتباط رو در رو به دلیل وجود روش‌های ارتباطی بسیار آسان‌تر است. پشت تلفن باید بسیار بیشتر تلاش کنید تا این حضور درک شود. مایکل فایر، بنیانگذار شرکت آفیس مکس، می‌گوید در زمان گوش دادن چشمانش را می‌بندد. از میزان مهارت او در شنوندگی شگفت زده شدم. حتی پشت تلفن شدت گوش دادنش و میزان جذب حرفهایم از جانب او را احساس می کردم. برای بیشترین اثرگذاری، از سر میزتان بلند شوید و خود را از همه ی حواس پرتی ها دور کنید. در حالی که کاملاً به تماس تلفنی توجه می کنید، ایستاده بمانید و دور خودتان بچرخید. می بینید انرژی بیشتری در صدایتان موج می زند. مثل صدا پیشه ها از همان روش های زبان بدن حضوری بهره بگیرید. صدا پیشگان از این روش برای تقویت صدایشان استفاده می کنند. پژوهشی را به یاد بیاورید که نشان می داد شنونده 16 لبخند گوناگون را فقط از روی صدا شناسایی می کند. به حرف طرف مقابل و اتفاقات پس زمینه گوش کنید. اگر شنیدید تلفن دیگر او زنگ می زند، بپرسید آیا می خواهد به آن پاسخ بدهد یا نه و به او اطمینان دهید با این کار هیچ مشکلی ندارید. او قدر این رفتارتان را می داند. به نفع شما هم نیست که ذهنش بین گوش دادن نصف نیمه به حرفایتان و تلاش برای فهمیدن این که چه کسی به خط دیگرش زنگ می زند تقسیم شود. در ادامه توصیه ویژه و همزمان مؤثر برای کاریزمای تلفنی آمده که لیل لاوندز آن را ابدا کرده است. به تماس تلفنی صمیمی و دوستانه پاسخ ندهید، بلکه جدی و حرفه‌ای پاسخ دهید. فقط هنگامی که متوجه شدید تماس گیرنده کیست، بگذارید صمیمیت و حتی شور از صدایتان بجوشد. این روش ساده برای ایجاد احساس خاص بودن در افراد شیوهی آسان و مؤثر است. این روش را به همه شرکت‌هایی که از من مشاوره می‌خواهند و داشتن بخش خدمات مشتریان قوی برایشان مهم است توصیه می‌کنم. سودی که از قبل مشتریان راضی عایدتان می‌شود فراوان است. موقع نوشتن ایمیل همه ابزارها و اصولی را که در بخش‌های قبل یاد گرفتید به کار ببرید. برخی از ایمیل های قبلیتان را مرور کنید. تکرار واژه من در مقایسه با واژه شما چقدر است؟ آیا ایمیل در درجه نخست درباره شما و منافعتان است؟ سعی نکنید با سرشتتان مبارزه کنید. هر چه باشد، خلقت ما به گونه ای است که در درجه نخست به خودمان اهمیت می دهیم. به جای این کار، مانند گذشته ایمیلتان را بنویسید. ولی پیش از ارسال هر چیزی را که به طرف مقابل مربوط است جابجا کنید تا در آغاز بیاید و برجسته شود. این کار برای اقلام بازاریابیتان هم نتیجه می‌دهد. وبسایت، بروشور و هر چیز دیگری که شما یا شرکتتان را به جهان معرفی می‌کند. هنگامی که به شرکت‌های بزرگ مشاوره می‌دهم، اغلب به آنها توصیه می‌کنم محتوای بازاریابیشان را با بکارگیری دو رنگ گوناگون هاشور بزنند. یکی برای جمله‌هایی که به آنها ارتباط دارد و دیگری برای جمله‌هایی که مخاطبش مشتریان بالقوه هستند. اگر میزان هاشورهای رنگ دوم بیشتر نباشد، مشکل دارد. مانند صحبت کردن، به بازدهی جمله‌هایتان توجه کنید. بلندی ایمیل را با ارزش محتوایش مقایسه کنید. از شاگردانم می‌خواهم ایمیلشان را پیش از ارسال بازخوانی کنند. تا جای ممکن باید واژه‌های اضافی را حذف کنند تا وقتی که حذف واژه دیگری شدنی نباشد. در پایان جمله معروف آنتوان دو سنت اگزوپری در کتاب شازده کوچولو را این گونه بازگو می کنیم. کمال به این معنا نیست که نتوانیم مطلب دیگری اضافه کنیم، بلکه یعنی نتوانیم مطلب دیگری را کم کنیم. نکته های کلیدی. با افراد بدقلق تک تک مذاکره کنید و برای هر شخص و موقعیت سبک کاریزمای مناسبی را برگزینید. از کمک و تأثیر مثبت آنها سپاسگزار باشید. با این کار رفتارشان را به نفع شما توجیه می کنند. وقتی خبر ناخوشایندی می دهید، وارد حالت دلسوزی شوید و در زمان بندی، زبان بدن و زبان کلامیتان صمیمیت و دلسوزی نشان دهید. هنگامی که انتقاد می کنید، وارد حالت حسن نیت شوید و درخواست تغییر را به جای ویژگی های شخصیتی و رفتارهای خاص متمرکز کنید. موقع عذرخواهی با حضور کامل به حرف طرف مقابل گوش کنید. صمیمیت به خرج دهید و با قدرت در پی اصلاح اشتباه و پیشگیری از وقوع دوباره آن باشید. در ارتباط تلفنی و ایمیلی از همه ابزارهایی که برای ارتباط حضوری یاد گرفتید بهره ببرید.